چهار عصر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سیزدهم شهریور 1400 شمسی برابر با چهارم سپتامبر 2021 میلادی، من پروانه وحیدمنش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما در ابتدا محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. با مرگ 515 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته، شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 110 هزار نفر عبور کرد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته بیش از 20 هزار مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده است. روند واکسیناسیون هم به رغم وعده مسئولان به کندی پیش می رود و تا کنون حدود 9,500,000 تن هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند با مقداری کاهش به 246 شهر و تعداد شهرهای نارنجی به 144 رسیده است. با نزدیک شدن مراسم مذهبی اربعین و عدم تمایل مقام‌های ارشد حکومتی به لغو این مراسم، مسئولان بهداشتی نسبت به آغاز خیز ششم کرونا در ایران هشدار دادند. خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به برگزاری نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 30 شهریور ماه سال جاری و احتمال دیدار رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است دولت‌های اروپایی منتظر نتیجه این مذاکرات هستند. بر اساس این گزارش، در صورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات، دولت‌های اروپایی به فکر صدور قطعنامه تازه شورای حکام آژانس علیه جمهوری اسلامی ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت هستند. نویسنده گزارش همچنین احتمال داده است که در حاشیه نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دور هفتم مذاکرات احیای برجام هم برگزار شود. جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های دیگر برجام با حضور غیر مستقیم آمریکا تاکنون 6 دور مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای برگزار کردند که به نتیجه نهایی نرسیده است. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز شنبه در صفحه فیسبوک خود از ادامه نبرد با طالبان در پنجشیر خبر داد. آقای مسعود اعلام کرد که هیچگاه از مبارزه دست نخواهد کشید. گروه طالبان روز جمعه عنوان کرده بود که پنجشیر به تصرف نیروهای این گروه درآمده است. پس از آن امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در پیامی ویدیویی تصرف پنجشیر از طرف طالبان را رد کرد و گفت او در منطقه است و نبرد ادامه خواهد یافت. تاکنون منابع مستقل تسخیر پنجشیر از طرف طالبان را تایید نکردند. پنجشیر تنها منطقه ی افغانستان است که تحت کنترل طالبان نیست. در روزهای گذشته زد و خورد در اطراف این منطقه شدت یافته است و ده ها تن از نیروهای طرفین کشته شدند. سفیر قطر در افغانستان از بازگشایی بخشی از فرودگاه بین المللی کابل برای نقل و انتقال کمک‌های انسان دوستانه خبر داد. شبکه خبری الجزیره به نقل از سفیر قطر گزارش داد که با کمک یک گروه فنی و با همکاری مقام‌های طالبان، باند فرودگاه تعمیر شده است. به گفته او، پرواز هواپیماهای غیر نظامی به زودی از فرودگاه بین المللی کابل از سر گرفته خواهد شد. به گزارش الجزیره، دو پرواز داخلی به مزار شریف و قندهار انجام شده است. روز جمعه هم یکی از مسئولان شرکت هواپیمایی آریانا از آغاز پروازهای داخلی در افغانستان خبر داده بود. گروه طالبان هفته گذشته و پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی، کنترل فرودگاه را به دست گرفت و تا روز جمعه این فرودگاه بسته بود. و سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، تحریم 4 ایرانی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا را سناریوی هالیوودی خواند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 4 تن از کسانی را که در طرح ربودن مسیح علی نژاد، فعال سیاسی مقیم آمریکا، دست داشتند، تحریم کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، این 4 تن قصد داشتند در عملیاتی گسترده مسیح علی‌نژاد و شماری از منتقدان جمهوری اسلامی را ساکت کنند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا از علیرضا شاه‌وارقی فراهانی به عنوان مقام ارشد اطلاعاتی و مسئول شبکه‌ای نام برده شده که در حال برنامه‌ریزی برای ربودن مسیح علی‌نژاد بود.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. می‌پردازیم در این مجله به مقاومت در پنجشیر افغانستان. طالبان این منطقه را به محاصره خود درآوردند.
طالبان پیام‌آوران صلح نیستند یا پیام‌آوران بدبختی افغانستان هستند.
نگاهی داریم به تظاهرات زنان در کابل در آستانه اعلام دولت طالبان.
مسئله ای که ما بر بیرون برآمدیم صدا بلند کردیم هم امی بودن، چرا زنان در افغانستان نتوانند از حقوق اساسیشان مستفید شوند.
و سری میزنیم به وضعیت پناهجویان افغان در این روزها. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مقاومت نیروهای احمد مسعود در حاله ای از بیم و امید در پنجشیر ادامه دارد و خبرها از این منطقه حاکی از محاصره پنجشیر به دست طالبان و جلوگیری از ورود مواد غذایی و دارویی به این منطقه است. در گفتگو با سمیر بدرود، سفیر پیشین افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو، ابتدا از او درباره امکان پیروزی در پنجشیر پرسیدم.
پاسخ ما مثبت است، قطعاً امید بر پیروزی چی که پیروزی قطعی است، زیرا که آنچه که پنجشیر و مقاومتگران در افغانستان به خاطرش میرزمند، به خاطرش مبارزه دارند، او یک دایه بر حق است، یک دایه است که همه مردم افغانستان را شامل میشه و دایه به خاطر یک مردم و خصوص یا ولایت و خصوص یا زبان و خصوص نیست. دایه استادگی در برابر اشغال، در برابر استیلا، در برابر تعصب و در نهایتش در برابر یک شبکه از تروریسم بین المللی است. بنابراین این دایه، این استادگی قطعاً و پیروز است و پیروزیش قطعی است. و یک مسئله دیگر هم که من میخواییم اضافه کنم به این حرف خودتوریست که ما این جنگ را تنها در بود سخت افزاریش نباید مد نظر بگیریم. ممکن شاید تغییراتی در جبهه در پنجشیر بیاید که تا به حال به حمدالله که اوضاع خیلی خوب است، تمام حملات طالبان عقب زده شده، اونا تلفات سنگینی را متحمل شدند. منتها حتی اگر تغییری در جبهه بیاید، باز هم چون این یک دایه است، یک روایت است، بدون شک در آینده پیروز خواهد بود.
ما مقاومت پنجشیر رو اگر به پیروزی برسه، آیا فکر میکنید ادامه دار خواهد بود در ولایات مختلف؟ یعنی ولایات مختلف همراهی خواهند کرد با پنجشیر یا تنها پنجشیر خواهد بود که پیروز خواهد شده و خب یک قسمت جدایی؟
این درست است که به لحاظ جغرافیایی این مقاومت و این جنگ در حال حاضر در پنجشیر صورت نگیره، اما این جنگ و این مقاومت به هیچ معنا یعنی یک موضوع انحصاری در انحصار پنجشیر و یا از آن مردم پنجشیر نیست. فعلا در کنار مردم پنجشیر تمام نیروهایی که با طالبان سر سازگاری ندارند بنا به دلایل مشخص در پنجشیر حضور دارند، مردم سایر ولایات در پنجشیر حضور دارند، از اقوام مختلف، از مردمای مختلف، و این هیچ چیز مختصر به پنجشیر نیست. این یک دایره افغانستان شمول است و همه مردم افغانستان است و بدون شک ما در آینده نه چندان دور شاهد خیزش ها در سایر ولایات خواهد بودیم. و اینکه چرا تا به حال مردم سایر ولایات دست به خیزش نزدن یا در برابر طالبان ایستادگی نکردن، او دلایلش این است که حکومت قبلی متاسفانه در اثر یک تبانی و در اثر یک معامله پنهان شوم تمام ولایات افغانستان را به طالبان تسلیم کردند، به گونه که حتی شرکای بین المللی افغانستان را متعجب ساختند. و این یک نوع ترس و ارعاب را برای مردم در تمام در سر تا سر افغانستان به وجود آورده بود و مردم به آسانی برشان میسر نبود که در فکر کنند در برابر طالبان ایستاده شوند. اما مقاومت در پنجشیر که تاکید میکنم که مقاومت تمام مردم افغانستان است، جنگ برای آزادی است، اون ترس را در حال از بین بردنش است. به زودی شاهد خیزش‌ها در برابر طالبان در سراسر افغانستان خواهد بود.
اما در شبکه‌های اجتماعی و در بین افغان‌هایی که من با اونها صحبت کردم، خیلی‌ها هم معتقد هستند که مردم افغانستان خسته‌اند از جنگ و دیگه دلشون نمی‌خواد که جنگ دیگر صورت بگیره و تسلیم شدن در قبال این اتفاقی که در افغانستان افتاده. نظر شما چیه؟ آیا مردم افغانستان پذیرفتن که طالبان بر اونها حکومت کنه؟
این درست است. این واقعیت داره که مردم افغانستان از جنگ خسته هستند. 40 سال یک جنگ دوامدار و خانمان برانداز در افغانستان تا به هنوز ادامه داره. این یک اصل است. اما این که ادعا می شود که جنگ در افغانستان ختم شده و یا اگر فکر کنیم که با آمدن و اشغال کابل و افغانستان توسط طالبان جنگ ختم شده است در افغانستان، این یک خیال کاملا باطل است. طالبان اصلا عناصر نیستن که در وجود از وا در سیمای از اونها سلطه در افغانستان تامین شده بتونه. طالبان در حال حاضر درگیر یک جنگ بی‌نهایت شدید قدرت در درون هستند و همچنان با سایر مردم افغانستان اینا در جنگ هستند. تمام کسایی که این دایره که جنگ بس است و یا صلح می‌خواهیم و یا به شکلی از اشکال، اینا حامیان طالبان هستند و یا بازمانده های حکومت اشرف غنی هستند که در نهایتش یک نوع تبانی بین این دو جریان وجود دارد. بنابراین خستگی از جنگ اصل است، اما چیزی که اصل تر از آن است که در سیمای طالبان و با حضور طالبان جنگ در افغانستان ختم شدنی نیست. طالبان یک جریان ایدئولوژیک که وابسته به تروریسم بین المللی هستند که هم در درون با خود و هم با مردم افغانستان و هم با همسایه‌های افغانستان به زودی دچار مشکل خواهد شدن، یا بهتر است بگویم همسایه‌های افغانستان با اینا دچار مشکل خواهد شدن. از این جهت آنچه که در سوشیال میدیا می‌بینیم این یک ترند یا یک ترند بخصوصی است که افغانستان را با ویژگی‌های بخصوصی که قبلا در فکر می‌کردند در حضور و با حاکمیت اشرف غنی قابل تطبیق است و حالی که اشرف غنی نمانده فکر می‌کردند که بهترین جانشین بر از او طالب است، این عمو جریان فکری است. مردم افغانستان به هیچ عنوان، کسایی که به افغانستان خانه مشترک همگی باشه، به این باورمندی رسیدند که متأسفانه طالبان پیام‌آوران صلح نه بلکه بدبختی و ختماندگی افغانستان هستند. اینها ببینین، اولا شما میفهمین همه مردم افغانستان چه که دنیا میفهمه که افغانستان یک کشور کثیرالقومی است. اقوام مختلف افغانستان در افغانستان زندگی داره و افغانستان کشور اقلیت‌های قومی است. شما در لیدرشپ در سطح رهبری طالبان یک چهره بارز و بخصوص از اقوام دیگه شما نمیبینید. چطور ممکن است همچین یک سیستم افغانستان به صلح برسه؟ طالبان هیچ گونه قطع رابطه با القاعده نداشتند. چطور ممکن است با یک سازمانی که حتی دارای روابط خانوادگی و خونی با جریان های تروریستی مثل القاعده هست، چطور ممکن است ما به صلح برسیم؟ همین امروز رئیس سازمان استخباراتی پاکستان، رئیس ISI، به افغانستان آمدند به دعوت طالبان. خب چطور ممکن است که ما خوشبین باشیم که در وجود همچی یک جریان افغانستان به صلح میرسد؟ بنابراین آنچه که گفتم میشه کاملا خلاف واقعیت هست و اگر قرار به صلح می بود جنگ در پنچیر در نمی گرفت. طالبان پیام‌آوران صلح نیستند یا پیام‌آوران بدبختی افغانستان هستند.
گفتگویی بود با سمیر بدرود، سفیر پیشین افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو، درباره مقاومت نیروهای احمد مسعود در پنچیر و آینده این مقاومت ها. اما زنان افغان در کابل برای دومین روز برای احقاق حقوق خود به خیابان ها آمدند. آنها میگویند اجازه نخواهند داد دستاوردهای زنان در 20 سال گذشته به آسانی به فراموشی سپرده شود. در گفتگو با سمیرا خیرخواه، فعال حقوق زنان ساکن کابل، ابتدا از او درباره خواسته های این زنان پرسیدم.
ما شاهد تحولات در افغانستان در این روزهای اخیر بودیم که غیر منتظره بوده و ما منتظر چنین اتفاق نبودیم که ما از حقوق کاری خود محروم شویم و از حقوق مدنی خود محروم شویم. و همین بود که بعد چند گذشت یکن افتر خانما تصمیم گرفتن تا گردمایی را انجام بدن و شمولیت شانه در عرصه های سیاسی مدنی و حقوقی در حکومتی که قرار از شکل بگیره بیان بکنن که این مسئله رو ما شما درست میفهمیم. جنگای 40 سال گذشته و مشخصاً 20 سال اخیر هم اخشار جامعه را شدیداً متاثر ساخته. اما در این زمینه بیشتر صدمه به زنان کشور افغانستان و چی در شهرها چی در دیهات که بودن در صد سال کشور زیادتر رسید به خانم‌ها دیدن و زنان دیگر در کشورهای دیگر، البته در تمام جهان اسلام، از تمام حقوق اسلامی و اساسیشان برخوردار است، پس چرا در افغانستان نباشه؟ مسئله ای که ما بر بیرون برآمدیم صدا بلند کردیم هم امی بودن، چرا زنان در افغانستان نتوانن از حقوق اساسیشان و حقوق اسلامیشان مستفید شوند؟ بعضی از صحبت‌های امیرادایی هم بود که گویا زنان در رده های پایین نقش داشته باشن، ولی ما هنوز تصمیم اتخاذ نکردیم که در کابینه هم شکل گرفت زنان حق رسمی داشته باشه اینجا شرکت بکنن. تقاضای ما این بود که زنان باید در بدنه حکومت، چی در کابینه، چی در بخش های اساسی باید نقش داشته باشن. ما 17 سال زحمات که متقبل شدیم در رشته های مختلف تحصیلی خود رساندیم، در رشته های تخصصی رساندیم، پس چرا هنوز سکوت بکنیم، به خانه بشینیم؟ پس چرا در یک روز کل دستاوردها را دفن بکنیم؟ ما کل از سوخ مزایا کل مسائل ما محروم شدیم. به این دلایل بود که ما بسیار به طور مسالمت آمیز بیرون شدیم و خواسته های خود را ابراز کردیم. اگر قرار باشه زنان در افغانستان بمانند و از این حقوقشان برخوردار باشند، در کابینه‌شان در سی کاندیداتوری هر بخشی که مسئولیت میتن کار بکنند، هیچ نیاز ندارن که کیس پناهندگی را برای کشورا مراجعه بکنند و او کشورا کیس بدن. پس خواست ما این بود که بیشتر حقوق ما را و تثبیت برسانند، بشناسند که زنان بتانن اینجا کار بکنن.
با سابقه که ما از طالبان داریم در دورانی که حکومت میکردن، آیا اصلا عملی خواهد بود بودن زنان در کابینه دولت طالبان، حضور فعال زنان در عرصه های مختلف سیاست؟
اصلا شما هم تا جای مقبول است. ببینید اونا با یک گروه کرده جدید وارد صحنه شدن، گویا یا حاضر هستن حضور زنان را در حکومت بپذیرن، در حکومتشان که تا حال تفاهم صورت نگرفته اعلام بکنن، ولی قرار است اعلام شود. اینا به نحو بر دیگران وانمود کردن که ما تغییر کردیم، ما دیگه کسی نیستیم که مزاحمت برای شما بکنیم، شلاق به دست میگیریم. ما به اساس روی کرده از یا به این طور سفارش ها و یا هم خواستای خود را منطقی بیان کردیم و آنی چیز یعنی قابل استدلال نیست که ما استدلال بکنیم بر اساس از این تصمیم بگیریم، بر اساس از اون پیشرویی داشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم. فقط حالا ما در تلاش شدی هستیم یک روش را اختیار بکنیم، یک برنامه را بسازیم که اینا را متقاعد بسازیم، جایگاه زنان را مد نظر بگیرن. اگر از لحاظ شرعی میخواین بحث بکنن، زنان حاضر بحث از همراهشان که چی اراده داره زنان نباید کار بکنن، در کجا چی عزیزه. از این لحاظ ما آمادگی گرفتیم، از این لحاظ ما مدیریت داریم. دیگه ما نمیفهمیم چی تصمیم خود گرفتن، چی برخورد با ما خود داشتن. و اگر زنان اگر در این سویه کار نکنه، پس برند خارج از افغانستان در کابینه از با شریک شوند، در پارلمان از با کار بکنن، میرن که منطقی نمیشه. زودتر کدام ما از اینجا بریم؟
گفتگوی بود با سمیرا خیرخواه، فعال حقوق زنان ساکن کابل.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
ببینن و داشتن زنان رو میزن
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با وجود قطع پرواز هواپیماها از فرودگاه کابل، انتقال هزاران پناهجوی افغان از قطر به بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه رامشتاین آلمان ادامه دارد. اکثر این پناهجویان همکاران پیشین محلی نهادهای وابسته به ناتو در افغانستان بودند که همراه با خانواده‌هایشان به طور موقت به این پایگاه نظامی انتقال یافتند. قرار است آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه از این پایگاه دیدار کند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
به دنبال وقوع دو انفجار انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل در چهارم شهریور ماه جاری که تلفات انسانی فراوان بر جا گذاشت، آمریکا و متحدانش انتقال پناهجویان و نیروهای خودی از این فرودگاه را متوقف کردند. بر پایه آماری که از سوی کاخ سفید واشنگتن منتشر شده، تا پیش از این واقعه بیش از 100,000 تن از فرودگاه کابل خارج شدند که شماری از آنها تاکنون به بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در اروپا به نام رامشتاین در غرب آلمان انتقال یافتند. به گزارش سایت خبری هفته‌نامه آلمانی شپیگل، تا پیش از بسته شدن فرودگاه کابل، هزاران شهروند افغان موفق شدند کشورشان را ترک کنند و هزاران تن دیگر نیز در انتظار فرصتی هستند که پا به کشورهای غربی بگذارند. افغان‌های تازه وارد به پایگاه هوایی رامشتاین تا کنون بیش از 13500 تنشان به دنبال ثبت نام و آزمایش‌های پزشکی از این پایگاه خارج شده و حدود 12000 تن دیگر هم منتظرند به تدریج رامشتاین را ترک کنند. اکثر این گونه پناهجویان کارمندان و همکاران پیشین محلی نهادهای وابسته به پیمان نظامی ناتو در افغانستان بودند که با خانواده‌هایشان وارد پایگاه رامشتاین شدند. در میان آنها اعضای سازمان‌های مردم نهاد، کنشگران حقوق بشر و به ویژه زنان فعالی که در معرض خطر جدی گروه طالبان قرار داشتند دیده می‌شود. در پایه گزارش ها قرار است روز یکشنبه این هفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از دیداری از قطر عازم پایگاه رامشتاین شود. پیانگاه قرار است همراه با هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و دیگر همتایانش یک ویدئو کنفرانس درباره افغانستان برگزار کند. از طرفی آلمان هم کارمندان افغان در پایگاه نظامی پیشینش در افغانستان را ندر پایگاه هوایی رامشتاین بلکه در اردوگاهی با نام بیتبورگ در ایالت راینلند فالز اسکان داده. بهروز اسدی مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان نیروکاری مالتزر که از این کمپ پناهجویی دیدن کرده در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت پناهجویان تازه وارد افغان اینطور گفته:
اکثر افغان‌ها که وارد خاک آلمان شدن احساس امنیت میکنن، اما دلشورهای زیادی دارن. من جمله یک فکرشون شرایط درونی افغانستان هست، ترک خانه و کاشانه به صورت سریع و گذاشتن تمام زندگیشون، و اکثر دلنگرانی بیشتر اونها نسبت به بقیه فامیل هست که اونجا هستن. افغانها به دلیل اینکه زیر یوغ طالبان نمیخواستن باشن و این دلنگرانی و تشویش بیشتر میشه هرچی که طالبان قدرت میگیره و میگن فامیل ما جانشون در خطر هستش و من خودمو نجات دادم ولی بقیه فامیل نتونستن، پس زندگیمو گذاشتم اونجا. این یک طرف قضیه است. طرف قضیه الان اسکان پیدا کردن در واقع در قرنطینه شهر بیتبورگ و در اردوگاه بیتبورگ. اینها الان در یک شوک فرهنگی هم هستن و اینها باعث تشویش فکری برای این افغانها شده، دلنگرانی حکومت جدید دارن. اکثر این افغانها با یک چمدون و یا با یک کوله پشتی اومدن، یعنی زندگی اینا در یک کوله پشتی خلاصه شده و همه هم امید دارن افغانستان آزاد باشه، برگردن به افغانستان.
پناهجویان تازه وارد افغان در اردوگاه بیتبورگ پس از 2 هفته قرنطینه و مراقبت‌های پزشکی به تدریج در چند شهر بزرگ آلمان تقسیم می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روسیه بار دیگر از ایران خواست هرچه سریع‌تر به مذاکرات برجام در وین بازگردد. مذاکره کننده روسیه اعلام کرد توقف در روند مذاکرات بر تنش‌ها درباره برنامه اتمی ایران می‌افزاید و این برخلاف منافع همه کشورها از جمله منافع ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین با اشاره به این که بیش از 75 روز از آخرین نشست مذاکرات برجامی سپری شده گفت این وقفه باعث تأسف فراوان است، زیرا مانع پیشرفت شده، بر تنش‌ها می‌افزاید و خلاف منافع همه از جمله منافع خود ایران است. میخائیل اولیانوف در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس تصریح کرد این وقفه تا حدودی قابل درک است. او افزود بیش از 2 ماه طول کشید تا آمریکایی ها پس از ورود جو بایدن به کاخ سفید برای مذاکره آماده شوند. طبعا پس از تغییر دولت در ایران، تیم جدید مذاکره کنندگان ایرانی نیز برای آماده شدن به منظور از سرگیری مذاکرات به زمان نیاز داشتند. اما به گفته وی، به دراز کشیدن این روند در تضاد با اهداف مشترکمان است و روسیه بسیار علاقمند است ایران هرچه سریع‌تر به روند احیای برجام بازگردد. اظهارات مذاکره کننده ارشد روسیه در وین تأکید دوباره این کشور بر ضرورت احیای مذاکرات برجام است. در روزهای اخیر رئیس جمهور روسیه نیز طی تماس تلفنی با رئیس جمهور ایران خواستار احیای برجام شد و وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد ایران از برداشتن گامهایی که مغایر با تعهدات برجامیش است چشم پوشی کند و سریعتر به مذاکره به منظور احیای برجام بازگردد. از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت حمایت روسیه و چین از ایران بر تلاش‌های آمریکا و اعضای اروپایی برجام برای کشاندن ایران به میز مذاکرات تأثیر منفی داشته. بر اساس این گزارش تهران با پشتیبانی مسکو و پکن که مخالف تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند ممکن است به دنبال امتیازات بیشتر در مذاکرات هسته‌ای باشد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در ایران گزارش داده بود که دولت ابراهیم رئیسی احتمالاً خواستار به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی 60% و فعالیت سنتریفیوژهای پیشرفته در ایران باشد. روسیه همواره از ایران خواسته غنی‌سازی 60% اورانیوم را متوقف کند. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید از دید دیپلمات های روس برجام عدم دستیابی ایران به بمب اتم را تضمین می کند و بهترین توافق ممکن است.
مشخصا برجام تمام مسائل را حل نمی کند. انتظارها از این توافق نیز بزرگ نمایی شده. اما اگر برجام احیا نشود، هیچ ابزاری برای کنترل برنامه اتمی ایران در دست نخواهد بود و بسیار بعید است در شرایط کنونی روسیه و چین در شورای امنیت با گام‌های احتمالی غرب برای تحت فشار گذاشتن ایران همسو شوند. همزمان روسیه نسبت به تلاش‌های ایران برای پیشبرد برنامه اتمی خود و اقداماتی که کاربرد دوگانه دارد بدبین است. دست کم برای اینکه با سناریوی بسیار دشوار انتخاب بین غرب و ایران روبرو نشود، کرملین خواهان احیای شرایط پیشین است، یعنی احیای برجام. ضمناً از دید روسیه برجام تنش‌های منطقه‌ای پیرامون ایران را کاهش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه دولت جدید ایران، اخیراً گفت بازگشت به میز مذاکرات احتمالاً 2 تا 3 ماه طول می‌کشد. خبرگزاری بلومبرگ از سرگیری مذاکرات همزمان با 30 شهریور، تاریخ برگزاری کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیدار احتمالی رافائل گروسی، مدیر کل این آژانس، و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را محتمل دانست. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده اصلی این کشور در وین، بارها خواستار بازگشت ایران به مذاکرات برجام شده و از جمله به رادیو فردا گفت آمریکا تا ابد منتظر نمی‌ماند. گزارش‌ها حاکی‌است دیپلمات‌های اروپایی نیز به فکر صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. در واکنش میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به خبرگزاری اینترفاکس گفت مسکو معتقد است هنوز روند دیپلماسی به بن‌بست نخورده.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و 8 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به اینکه نگرانی‌های جدی درباره عدم محاکمه عادلانه و شکنجه حیدر قربانی وجود دارد، خواستار لغو حکم اعدام این زندانی کرد شدند. گرفتن بیانیه که به امضای گروه کاری مربوط به ناپدید شدن‌های قهری رسیده به مواردی چون نگهداری این زندانی در سلول انفرادی، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازجویی اشاره شده و تاکید شده است که حکم صادر علیه این زندانی بر اساس قیام مسلحانه علیه دولت بوده است، ولی در همان حکم تاکید شده است که آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار ما رو هم میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر رادیو فردا دنبال کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.